رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده عزیز، من عبدالقیوم قیوم‌زادم در استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه در اینجا ساعت 9 شب است.
شب بخیر شنونده عزیز، من سلیم ایوب‌زادم از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ در اینجا ساعت 6 شام است.
ما دو نفر مجله خبری را برایتان معرفی میکنیم، اما در
و حالا آخرین خبرها را از لندن خواهیم شنید درباره نتیجه های نشست سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد. اما در خطار این خبرهای دیگر عالم از همکارم در پراگ خرمانی بخوزاده.
تشکر همکاران. سلام شنونده عزیز، و در اول خبری دخترین ساعت، رهبران کشورهای ثروتمند عالم و دولت های در حال رشد موسوم به جی 20 امروز در لندن به توافق رسیدند که برای قبل با بحران جهانی اقتصادی تدبیرهایی را به مبلغ 5 تریلیون دلار روی دست گیرند. برای کمک به کشورهای دچار مشکلات اقتصادی قرار شد که به صندوق بین المللی پول 750 میلیارد دلاری الوگی اختصاص داده شود. برای تشویق و پیشبرد تجارت جهانی گروه جی 20 250 میلیارد دلار می‌دهد. رهبران به توافق رسیدند که دیگر به اسرار بانک خاتمه داده قاعده های نو را در پرداخت مکافات پولی ها جاری کنند. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا در پایان نشست گفت که بیزگانه ثروتمندترین اقتصادهای جهان بزرگترین برنامه کمک اقتصادی را عملی میکند.
This is the day that the world came together.
او میگوید امروز روز است که جهان به هم آمد تا ضد رکود سرتاسری نه با سخن بلکه با نقشه و برنامه ها مبارزه برد تا که به احیای جهانی و اصلاحات در زمان مشخص تعیین شده دست یابد. براون افزود که صندوق بین المللی پول به خاطر کمک به کشورهای نادار ذخیره های طلا را هم به فروش خواهد گذاشت، و تفصیلات این گزارش این خبر در ادامه برنامه شنونده عزیز. خبرهای دیگر، نظامیان کره شمالی تهدید کردند که در صورت حتی یک کوشش جزئی برای بازداشتن موشکی که باید در چند روز آینده پرتاب شود انتقام خواهند جست. آژانسی رسمی این کشور از قول یک مقام دولتی گفت که تهدید به ویژه ضد ژاپن، ایالات متحده آمریکا و کره جنوبی روانه شده است. کره مولی گفت که نیت دارد در یکی از روزهای 4 تا 8 اپریل موشک را به مدار پرتاب کند. امروز پارلمان بلاروس موسم بهاری کار خود را شروع کرد. طبق گزارش ها احتمالاً در نوبت اول پارلمان مسئله به رسمیت شناختن استقلالیت جمهوری های جدایی طلب گرجستان، ابخازستان و اسیتی جنوبی را بررسی کند. تا کنون مینسک دعوت های مسکو را در این زمینه رد کرده است. وزیر نوی امور خارجه اسرائیل در یک اظهارات امروزش گفت که تا زمانی تحت کنترل حماس بودن نوار غزه، دستیابی به پیشروی در مذاکرات صلح مشکل خواهد شد. اویگدور لیبرمن در صحبت با نشریه هارتس گفت که به خاطر پیشروی در مذاکرات صلح، فلسطینی ها پیش از همه باید ضد ترور مبارزه برده نظارت را از بالای غزه به دست آورند و حماس را خلع سلاح کنند. روز چهارشنبه لیبرمن گفت که از نظریه کشور او پابند هیچ قرارداد با فلسطین در زمینه شروع مذاکرات برای تشکیل دولت فلسطین نیست. او تنها گفت که لیبرمن گفت که حکومت وی تنها موظف است که عهده‌داری های خود را طبق نقشه بین المللی خریده راهی در سال 2003 قبول شده اجرا کند. اوستو از قول عبدالرحمن عبدالمنونوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان میگوید که این کشور به طور یکجانبه قرارداد خود را با تلویزیونی روسی ارتر پلانتا بیکور کرد. تصمیم مذکور با این سبب گرفته شد که تلویزیونی روسیه قرض خود در برابر تاجیکستان را برای پخش برنامه‌هایش در قلمرو این کشور نپرداخته است. طبق خبرهای رسمی این قرض 7 میلیون روبل را تشکیل می‌دهد. قرار است در جریان تمرین های نظامی ماه جاری در فخرآباد ختلان روسیه و چین نیز اشتراک کنند. این تمرین ها طبق قرار شورای ضد تروریستی سازمان همکاری های شانگهای در روزهای 17 19 اپریل امسال برگزار می شود. و یک گروه طبیبان عرب مشغول تحقیق مرگ رهبری پیشین فلسطین یاسر عرفات می شود که سال 2004 درگذشت. یک قلبشناس اردنی تبار عبدالله بشیر رهبر این گروه طبی که گفت هرچند ملاقات امروزه طبیبان برگزار نشد، اما واخوری آنها بعدتر حتما تشکیل می شود. ماهی اکتبر سال 2004 یاسر عرفات در یک قرارگاهی کرانه غربی در بستر بیماری جا داده شد. پس آن از آنجا به شفاخانه فرانسوی انتقال گردید و بعدن در همانجا جان داد. مقامات فلسطینی تخمین زدند که احتمال دارد وی از جانب اسرائیلی ها زهرالود شده باشد، ولی یک تحقیقات ناتمام بعدی فلسطینی ها این فرضیه را رد کرد. اینچنین در حکم آنها احتمال گرفتارشوی عرفات به سرطان و سپید نیست تصدیق خود را نیافت. تا امروز سبب مشخص هلاکت عرفات مشخص و دقیق نشده است.
تشکر خرامان بخوزاده بود با آخرین خبرهای جهان. در 5 دقیقه از این سوی جهان با اون سوی جهان رفتیم، اما این خبر آخرینی که از لندن رسید، یعنی تخصیص وعده تخصیص 5 تریلیون دلار و عموما روحیه که ما در اونجا میبینیم، و نظر شما امیدواری رو به آن ایجاد میکند که بحران در جهان نظر به گذشته مثلا کوتاه‌تر دوام خواهد کرد، زودتر به پایان خواهد رسید؟
این مسئله خیلی دشوار است، به خصوص وقتی شما به اون تمایل هایی که وقتای آخر نگاه میکنید، وقتی که ایالات متحده آمریکا چندین بار چنین گویم برنامه های نجات اقتصاد را قبول کرد و اما پیشروی های کمی به نظر رسید و غالبا از روی اون تظاهرات، از روی آن روحیه که در جهان مشاهده می شود، وقتی شما نگاه میکنید در جهان امیدواری ها تا رفت کمتر می شود گویا. اما اکنون برای من وقتی من این خبر را شنیدم و دیدم و دیدم که خود مقدار خیلی عظیم است، برای من این چیز جالب است که حالا بازارها چگونه واکنششان می دهند و کلا واکنش مردم به این گونه وعده ها چی می شود. به هر حال براون خیلی قاطع بود در سخنرانیش،
کسی تولر را ترک نکرد با نشان اعتراض آن گونه که تهدید می
شود. و براون هم اگر شما توجه کرده باشید در سخنرانی خود خیلی قاطع بود و او گفت که در برابر این که ما باید حالا این برنامه را قبول کنیم، قدمی نهایی ما باید عملی کردن این وعده ها باشد. حالا ببینیم که با چی نتیجه دست میابیم، چون که واقعا هم نتیجه های مثبت حل بحران اقتصادی را در همه کنج و کنار جهان انتظارند، از جمله در تاجیکستان.
بله، تشکر خرامان بخوزاده بود با آخرین خبرها و صحبت کوتاه درباره خبر اساسی از شهر لندن. برنامه تاجیکی رادیو آزادی را میشنوید. خبر تفصیلات خبرهای ما را در سامانه اینترنتی www.azadi.tj دنبال کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، طور حالا از صحبت کوتاه ما با خرامان شنیدید و همچنین شبکه های جهانی تلویزیون مثل CNN، BBC World News و غیره و هکزا از پایان نشست سرانان 20 کشور پیشرفته صناعتی و کشورها در حال رشد گزارش میدهند و طور که در خبرها شنیدیم در اینجا یک طرح آماده گشت برای رهایی جهان از بحران اقتصادی. اما با نوبت به این موضوع نیز رو خواهیم آورد. در ابتدا توجه کنید به سرخط مهمترین مطالب برنامه. تفاهم و سازش تاریخی، نشست سران گروه 20 راه رهایی از بحران جهانی را پیریزی کرد.
سنگ غضب ضد خرج بحران، تظاهرات مخالفان جهان شوی در خیابان‌های لندن.
عهد و پیمان 60 ساله، نگاه ها به آینده ناتو در روزهای سالگرد تأسیس آن.
پول با بانک ها و اصلاحات به کشاورزی تاجیکستان، مدد نوی بانک اروپایی با سازی و رشد.
البته باز موضوع های دیگری نیز به دنبال برنامه خواهیم داشت، اما جای بحث نیست که موضوع اساسی در این ساعت و در این لحظه ها این پایان نشست سران گروه 20 و یا G20 است که به تفاهم رسید و به سازش رسید و تصمیم گرفته شد که راهی کوتاه‌تر کردن و سبک‌تر کردن بحران نه تنها برای کشورهای ثروتمند، بلکه برای همه کشورهای جهان و مخصوصا کشورهای بینوا مثل یک خریطه راه طرح‌ریزی گردید. جناب گوردون براون، سروزیر بریتانیا، ظاهرا خوشحال به نظر می رسید و در نشست خبری در پایان این سامیت لندن به چند جنبه اشاره کرد. قبل از همه باید گفت که ما همه رهبران این 20 کشور یک جای درباره اصول های اصلاح نظام بانکی جهان به توافق رسیدیم. طوری معلوم این موضوع بود که مورد اختلاف میان ایالات متحده و کشورهای اروپایی بود، اما به نظر می رسید این اختلاف ها حل شده اند. مسئله دویمی که بیش از همه در این صحبت ها موردی بحث بود و طرف های مختلف کشورهای مختلف موضع مختلفی بیان میکردن، این موجودیت پناهگاه های مالیات گویم یا انداز عبدالقیوم که کشورها و یا جزیره ها و یا کشورها خیلی خورده که مردم ثروتمند پول خود را در آنجا پنهان میکردند و از این پول از این درآمد به هیچ یکی از دولت های جهان مالیات پرداخت نمیکردند، انداز نمیدادند و این کشورهای کوچک به خاطر اینکه ضرورت زیاد برای بودجه دولتی بزرگ ندارند راضی بودند که با خرج کم ثروت های این مردم را در اینجا نگاه دارد. و جناب براون در نشست خبری گفت که نظام نگاه داشتن و یا که نظام انتقال مبلغ ها به چنین منطقه های پناهگاه از مالیات جدن به نظر گرفته خواهد شد، جدن تحقیق خواهد شد و یک شفافیت در این زمینه باید روشن شود. طور معلوم تحلیلگران برای نقیدن که تقریبا نزدیک به نیم درآمد سالانه جهان، نیم درآمد از تجارت و کلن از کار، نیم درآمد جهان از طریق این منطقه های آفشور و یا اینکه منطقه های اندازی سبک میگذرند و اساسا نه تنها نه این ارقام بلکه خود اون که مخفی بودنی تمام عملیات داد و ستد از طریق این فاندهای بیمه یا فاندهای نفقه بازنشستگی و یا اینکه هیچ فاند میگویند مثلا پنهان بودن این عملیات امکان میدهد که مبلغ های زیاد به واسطه این فاندها انتقال داده شود و از آنها هیچ خرج، هیچ فایده، هیچ سود به اقتصادیات جهانی نرسد. همچنین جناب براون طوری که در خبرها شنیدیم گفت که همه سران کشورها رضایت دادند که باید به زودی 5 تریلیون دلار به اقتصادیات جهانی وارد کرده شود به خاطر به حرکت آوردن آن، به خاطر جان دمیدن به روحی شکسته و افگار اقتصاد جهانی. طوری معلوم آمریکا بیشتر خواستار این بود و اروپا با این نکته مخالفت میکرد. و خبر خوش برای کشورهای نادار که در حالی که قبلا گفته میشد تا 500 میلیارد دلار به صندوق بین المللی پول داده خواهد شد برای کمک به کشورهایی که بینوا و قشاق هستند در دوره بحران، اما رقمی که جناب گوردون براون به زبان آورد 1 تریلیون دلار می باشد. خلاصه همه خیل صحبت ها در نشست لندن عبدالقیوم و حالا سخن به شما که سوال این که آیا در تاجیکستان تا این لحظه و بعد این لحظه، شما در برنامه قبلی گفته بودید که توجه به نشست لندن خیلی کم است، اما حالا فکر شما چه احساستون چی است که این خبرها آیا توجه را افزایش خواهند داد یا نه؟
واقعا چنانی که در برنامه پیش گفتیم هنوز توجه فراگیر یا عمومی به نظر نمی رسد، ولی در پس منظر این که مردم در تاجیکستان طرف زیادتر درک میکنند که بحران به حیات اونها هم بی تاثیر نیست و این تاثیر طرف عمیق‌تر میشود، حتما میخواهند دانند که سروران اقتصادیات جهان به چی نتیجه میرسند و البته دانستند که این نتیجه ها خیلی مثبت خواهد بود. مثلا احتمال این که سرمایه صندوق بین المللی پول بیشتر میشود و همین گونه هم شد که به جای 500 میلیارد مثلا 1 تریلیارد با صندوق بین المللی پول یعنی تخصیص شده است. و البته ما میدانیم که صندوق بین المللی پول یکی از مؤسسه های بین المللی است که به تاجیکستان قرض های زیاد میدهد و بعضی برنامه های تاجیکستان رو هم، برنامه های دولت تاجیکستان رو هم سرمایه گذاری میکند، از جمله برنامه کاهش سطح فقر رو. به این خاطر البته تصمیم یا قرار نشست لندن با توجه مردم رو بعد از اون که منتشر می شود و مردم آگاهی بیشتر کسب می کنند به خود جلب خواهد کرد. خوب در این سفر البته همچنین تصمیمات دیگر در مورد دستگیری کشورهای نادار مخصوصا برای اونها جدا کردن مبلغ ها، البته این هم توجه مردم را جلب خواهد کرد. سلیم جان
بله، تشکر زیاد. و البته کمک ها شاید بیشتر به آن بستگی خواهند داشت که این یا آن دولت در مقابل بحران چه برنامه مشخص و دقیق آماده کرده است و با چه راه هایی میخواهد مبارزه کند. اما باید گفت تصمیم ها در لندن تا جایی که ما از طریق شبکه های تلویزیونی می دیدیم آسان به دست نامده اند، زیرا هرچند در نزد کامیرای تلویزیون رهبران دولت تبسم میکردند و یک خوشحالی نشان میدادند، اما فقط یک فکت این که جلسه خیلی طول کشید، خیلی دراز بود و بارها و بارها اعلام میشد که حالا نشست خبری شروع میشد، حالا نشست خبری شروع میشد و هر لحظه آن به تاخیر میافتاد. باید گفت که حتما گفتگوها خیلی دشوار و سنگین بودند. اما که در چه فضای این گفتگوها میگذشتند، حالا از همکارمون اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
نشست رهبران کشورها در لندن سرشار از سلامهای گرم و تبسم در مقابل کامیراهای خبرنگاران بود. رهبران 20 کشوری ثروتمند عالم که گروه 20 و یا جی 20 عنوان گرفته است، در دوام روز راهی بیرونشوی از رکود فعلی و جلوگیری از تکرار چنین رویداد در آینده را بررسی کرد. سروزیر بریتانیا گوردون براون که میزبانی نشست را بر دوش داشت، با خوشبینی گفت:
باقیده ایمان متنی که در دست حاضرین قرار دارد، الکه این انعکاس کننده میزان بلند همفکری و موافقت میانی همه ماست.
خبرگزاری ریترز می نویسد در قطعنامه نشست لندن چیزی درباره استیمولوس یعنی دستگیری مالی اقتصادهای ضعیف ابراز نشده است. برعکس، با درخواست فرانسه و آلمان در متن نهایی ضرورت نظارت شدیدتری به اصطلاح بنیادهای مالی یا خود هج فندها ذکر گردیده است. همچنان طور خبرنگاران ریترز می گویند در صندوق بین المللی پول نظام آگاهی کننده پیشکی تأسیس یافته، بر علاوه یک نهاد نو با نام شورای ثبات مالی پایه‌گذاری خواهد شد. وظیفه آن تشخیص هر گونه تهدید به نظام مالی می باشد. جایی یادآوری است که واشنگتن هم از تحکیم نظارت پشتیبانی می کند. اخیراً پرزیدنت اوباما به وزیر مالیه ایالات متحده آمریکا تیموتی گایتنر دستور داد که نظارت شدید نظام مالی و صرف عاقلانه مبلغ ها را راه اندازی کند. روز چهارشنبه پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی در این باره گفته بود:
حاضر ما امکان داریم که یک جهان تازه بنیاد کنیم. ما در عصر 21 هستیم و حالا وقت فرا رسید که پایگاه نظارت کننده در عصر نو را تنظیم کنیم.
در صحبت با خبرنگاران وزیر صاحبکاری بریتانیا پیتر مندلسون خاطر نشان کرد که کشورهای شریک نشست رضایت دادن مبلغ بیشتری را برای کمک به کشورهای نیازمند در اختیار صندوق بین المللی پول قرار دهند. تخمین می شود که این مبلغ از 500 میلیارد دلار کمتر نباشد.
و طور شنیدیم این مبلغ 1 تریلیون دلار را تشکیل داد. گزارش بود از رفت نشست سران 20 کشور پیشرفته جهان در لندن.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 29 مارس سال 2009 برنامه بامدادی تاجیکی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج‌های کوتاه 31.19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
رهبران 28 کشور عضو پیمان اتلانتیکی شمالی روز جمعه 3 اپریل در استراسبورگ فرانسه و کیل آلمان همایش دو روزه تنتنوی بخشیده به سالگرد 60 تأسیس این پیمان را آغاز می کنند. اما موضع این همایش تنها تجلیل از 60 سالگی ناتو نیست.
اعضای این ائتلاف وضعیت فعلی و آینده ناتو را نیز بحث خواهند کرد. از جمله ماموریت در تاریخ ناتو، بی‌سابقه این پیمان در افغانستان و دوباره عادی شدن روابط با روسیه موضوعهای اصلی نشست‌های استراسبورگ و کلن خواهد بود.
در این همایش فرانسه بعد 43 سال دوباره به ساختارهای فرماندهی این ائتلاف نظامی برمیگردد و از خرواتیه و آلبانیا همچون دو عضو تازه ناتو استقبال خواهد شد. همکار ما میرزای سلیمپور با نگاه فراتر به روزنامه کاری همایشی جشنی ناتو.
همایشی تنتنوی بخشیده به سالگرد 60 تأسیس پیمان ناتو یک بار در دو شهر استراسبورگ فرانسه و کلی آلمان خواهد گذشت. این دو شهر را رود رین از هم جدا میکند و پلی معاصری که پلی اروپا نامش کرده اند به هم میپیوندد. 60 سالگی ناتو پیش از همه یک نقطه عطف است، هم برای نتیجه گیری از راهی که در این 60 سال پشت سر گذاشت و هم برای نگاهی به آینده که آیا این پیمان دوام راهش را از کدام مسیر خواهد پیمود و کارش به کجا خواهد کشید. همایش کلو استراسبورگ نخستین مورد ظهور رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما در نشست سران 28 کشور عضو ناتو و متحدین اروپایی میخواهند دیدگاه بزرگترین عضو ناتو درباره آینده ائتلاف را از زبان خودی او شنوند. در این سامیت استراتژی نو ناتو نیز بحث میشود. استراتژی فعلی که سال 1999 تصویب شده ماهیت اروپاگرایی داشت، در این مدت به خصوص در پی حمله های تروریستی 11 سپتامبر و به فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان پرداختن ناتو اهمیتش را خیلی گم کرد و ناتو باید اکنون بین مسائل دفاع از کشورهای عضو و اهداف جدیدی که به خارج از قلمرو اروپا و آمریکا دامن میگستورد یک حد توازن را پیدا کند. ماموریت اوباما پنهان نمی‌کند که عادی ساختن وضع در سرزمین‌های پشتونشین افغانستان و پاکستان که پناهگاه اصلی شبکه القاعده شناخته می‌شوند به یک هدف عمده سیاست خارجی واشنگتن تبدیل می‌یابد. تحلیلگر آمریکایی استیون لاربی می‌گوید مناسبت واشنگتن به ناتو را محض کامیابی یا شکست این پیمان در افغانستان تعیین خواهد کرد.
Yes, it certainly would because most of the challenges to the United States.
بله، یقیناً همین طور است. چون که اکثر چالش‌های آمریکا خارج از مرزهای ناتو است و اگر ناتو مسئولیتش را اجرا نکند و به این چالش‌ها رسیدگی کردن نتواند، آنگاه در ذهن بسیاری‌ها سؤال پیش می‌آید که پس ناتو برای چیست؟
واشنگتن اخیراً جهت اعزام 21,000 سرباز اضافی به افغانستان تصمیم گرفت و عین اقدام را از متحدین اروپاییش می‌خواهد، ولی فعلاً بعید به نظر می‌رسد که کشورهای اروپا در امر ارسال نیروی بیشتر به افغانستان کدام گام بزرگی بردارند. دیگر دردسر بزرگ ناتو به روسیه مربوط می‌شود. ناتو در ماه گذشته بعد از 7 ماهی توقف روابط بعد جنگ گرجستان سرد شده‌اش با مسکو را دوباره برقرار کرد، ولی اعضای ناتو در اروپای شرقی باز هم به پیمان فشار می‌آورند تا جهت جلوگیری از حمله احتمالی روسیه تدبیرهای بیشتری دفاعی بیندشد. از 1 اپریل رسما به عضویت ناتو پیوستن آلبانیا و خرواتیا شمار اعضای این ائتلاف را به 28 رساند. فعلا تنها کشور نامزد به این پیمان مقدونیا است که فقط مخالفت یونان به اسم رسمی آن کشور مانع به آغوش ناتو آمدن پریشتینه شده است. در این نشست فرانسه هم که هنوز سال 1966 از ساختارهای فرماندهی ناتو خارج رفته بود دوباره به این ساختارها برمیگردد. موضوع دیگری بحث در کلو استراسبورگ حتما مرز و بومی عملیات های ناتو خواهد شد. آمریکا خواستار نقش بزرگتر ناتو در حل مسائل جهانی است و ظاهرا فرانسه نیز از چنین رویش حمایت میکند. اما صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل گفته که ناتو نباید به یک سازمان جهانی بدل شود. وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر در این مورد باز هم فراتر رفته، گفت ناتو نباید پلیس جهانی شود.
آینده پیمان اتلانتیک شمالی بحث‌های در 60 سالگرد تأسیس این ائتلاف.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
شنونده ارجمند برنامه شامگاهی رادیوی آزادی هستید. راویان برنامه من سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه.
سلیم جان، ببینید در آغاز برنامه، یعنی تقریبا تا چند لحظه پیش، ما بیشتر توجه به نشست لندن کردیم و حالا که برخی از خبر و گزارش ها را از نظر میگذارانم، میبینم که ظاهرا همین توجه هم بیشتر با اشاره و کمک بیرونه و یا با سبب این اشاره ها رو میزند. واکنش مستقیم همه جانبه و محلی را به بحران هنوز شاهد نشده ایم،
اما باید بگویم که بارها خبرهای پخش شده است که حکومت تاجیکستان در پی تهیه یک برنامه حکومتی ضد بحران است و در این باره خبر رسیده است، نه؟
بله سلیم جان، واقعا گفته می شود که حکومت یک برنامه درست کرده است، یعنی یک برنامه ضد بحرانی بلوک اقتصادی حکومت درست کرد، اما هنوز محتوای مشخص آن معلوم نشده است. در این بین به نظر می رسد که نهادهای بین المللی کوشش بیشتر دارند تا به تاجیکستان در دوره بحرانی کمک مادی و معنوی برسانند. بانک اروپایی با ساخت و رشد می خواهد برای تقویت توان مالی بانک های تاجیکستان 70 میلیون دلار دهد. جزئیات بیشتر در این باره در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
قرار است بانک اروپایی با ساخت و توسعه برای رشد اقتصاد تاجیکستان و تقویت توان مالی بانک های این جمهوری در بخش وامگذاری و اجرای داد و ستد ها 70 میلیون دلار اختصاص بدهد. اولیویر د کامپت، مدیر عامل بیزنس گروپ بانک اروپایی با ساخت و توسعه در امور کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه شهر گفت که بیش از نصف این 70 میلیون دلار کمک به بانک ها و توسعه مؤسسه های کوچک قرضدهی خواهد بود. جناب د کامپت آینده این همکاری ها را چنین توضیح داد:
We cannot today announce specifically, but should be in the next 2 months.
فعالیت آینده ما نه فردا بلکه در طول یک یا دو ماه آینده آن است که تصمیم داریم سرمایه یکی از بانک ها را افزایش بخشیم و در تشکیل مؤسسه های خرد قرضدهی در مناطق دستنارس به بانک ها سرمایه گذاری کنیم. همچنین تصمیم داریم اجرای برنامه های را در توسعه بخش خصوصی برای تاجران خرد میانه بررسی کنیم.
Long term funding lines for small medium enterprise.
در گفتگو با بهرام شریفوف، مشاور رئیس اگرو اینوست بانک که سرمایه گذاری اصلی بخش کشاورزی در تاجیکستان به شمار می آید، این موضوع را در میان گذاشتم و از آقای شریفوف پرسیدم که 70 میلیون دلار برای پشتیبانی از کدام برنامه ها در جمهوری اختصاص داده شده است. آقای شریفوف گفت:
مبلغ با یک چند نبود دسترس کرده می شود، یک چند نبود این جدا نمودنی ذخیره های قرضی برای دادنی قرض ها از طرفی بانک ها و تشکیلات های قرضی خوردی تاجیکستان به صاحب کاران. دویم این دستگیری نمودنی کارخانه های کلانترینی که در تاجیکستان هست به واسطه از طرفی این بانک و از طرفی نمایندگی که در تاجیکستان عمل کرده است. سیوم این اشتراک نمودن در سرمایه بانکوی وطنی، مثلا بانک اروپای و ترقی در سرمایه بانکی اسخط از آنواز نیت دارد که با اگرینویز بانک در همین سمت همکاری نماید.
آیا کمک ها می توانند بانک های تاجیکستان را از وضعیت سنگین رها کنند؟
در داخل همین 70 میلیون دلاری که جدا کرده شده است، قسم اساسیش برای دادن همچون ذخیره قرضی به بانک ها میشه و از همین سبب بانک ها میتونن آن رو قرض داده هم درآمد خود رو بلند کنن هم احتیاجات اقتصادیات رو به پول تامین نماید.
این در حال است که بانک های تاجیکستان از جمله اگرو اینوست بانک، آریان بانک، تاجیک صادرات بانک، پرام بانک و غیره از وزارت مالیه تاجیکستان تخمیناً به همان مقدار قرض دارند که بانک اروپایی با ساخت و توسعه میخواهد کمک کند. قرض داده دولت به این بانک ها 160 میلیون سومانی است که سال گذشته دولت برای سرمایه گذاری بخش کشاورزی به بانک ها داده بود. در حال حاضر بانک ها نزدیک به نصف این قرض را به دولت برگرداندند. قرض های بانکی مانده تقریبا 30 میلیون دلار را تشکیل می دهد. با گفته بهرام شریفوف، کارشناس بخش بانکی، دولت تصمیم دارد امسال نیز برای سرمایه گذاری بخش کشاورزی به خصوص رستنی پروری مبلغ های را در اختیار بانک ها قرار دهد تا مشکلات پرداخت قرض ها حل شود. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک به بانک های تاجیکستان و رشته کشاورزی مملکت از سوی بانک اروپایی با ساخت و رشد. یادآور می شوم برنامه شامگاهی رادیو آزادی را می شنوید که مطالب آن را همکارم در پراگ سلیم ایوبزاد و من عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه برایتان معرفی می کنیم.
تشکر دوستان ارجمند. تا این قسمت از برنامه مطالبی شنیدیم در باره تصمیم های نشست سرانی 20 کشور پیشرفته و در حال رشد در لندن، آمادگی ها به تجلیل از 60 سالگی پیمان اتلانتیک شمالی و مدد نوی بانک اروپایی با سخبر رشد به تاجیکستان. حالا یک مدد ما به شما برای حزم این معلومات زیاده در باره نشست و خیست و اقتصادیات و بحران و سیاست و غیره و این کمک از یک ترانه زیبا عبارت است.
عاشق نمیشم بدی حرفای دروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه، من دیگر عاشق نمیشم بر نگاهی بفروغه،
پارچه موسیقی را از برنامه شامگاهی رادیوی آزادی میشنوید که به غیر از امواج کوتاه همچنین از طریق ماهواره هاتبرد و شبکه جهانی اینترنت پخش میشود.
حالا توجه شما را به سرخط مطالب اساسی بخش بعدی برنامه جلب میکنیم. دیوار شنگن، تصمیم اتحاد اروپا و مشکل کردن روابط سفر برای برخی از ممالک.
یک به یک مخالفان قرقیزستان در جستجوی نامزدی یگانه انتخابات پرزیدنتی.
دستورهای انتظام یا فشار، بررسی نکات بحث برانگیز قانون نوی دین در تاجیکستان.
تمرین های شانگهای در فخرآباد، برنامه رزمایش های مشترک با شرکت چین و روسیه.
برنامه شامگاهی رادیوی آزادی را ادامه می دهیم و مطالب آن را من سلیم ایوزاد در پراگ یک جا با همکارم عبدالقیوم قیوم‌زاد در دوشنبه برایتان معرفی می کنیم.
20 سال بعد از فروپاشی دیوار برلین در قاره اروپا دیوار نوی را بلند میکنند. همسایه های شرقی اتحادی اروپا ملزمند به خاطر سفر به کشورهای عضو این سازمان حتما روادید سفر به دست بیارند. ولی دریافت چنین روادید تارفت سنگین تر می شود. چون که کشورهای اتحادی اروپا به خاطر مبارزه با مهاجرت غیرقانونی حلقه نظارت را در مرزهای خود هرچی تنگ تر می کنند.
از سوی دیگر مردمی که در شرق اروپا خارج از قلمرو اتحادیه اروپا به سر میبرند آماده‌اند به خاطر دریافت روادید هر بهایی را بپردازند، چون که میدانند معاشی که در غرب به دست میآورند خیلی بیشتر از آن مزد است که به آنها در زادگاهشان داده میشود.
این مردم بلند شدن دیوارهای نو در مرزهای اتحادیه اروپا را همچون تردید اروپاییت آنها میدانند، یعنی بستن درهای این اتحادیه برای کشورهایی که نیز خود را جزئی از قاره اروپا میشناسند. قصه دیوار نو اروپا و دیوارهای دل انسانها را از همکارمان میرزای سلیم پور میشنویم.
تو راهی مرا بستی، من راهی تو را بستم، امیدی رهایی نیست وقتی همه دیواریم. چنین به نظر می رسد که دوران دیواربندی در قاره اروپا در واقع هیچگاه به پایان نآمده است. تحلیلگر سلاوک سلاوی جیجک می گوید فروپاشی دیوار برلین حمل و نقل آزادی پول و مال و کالا را در قلمرو قاره اروپا تامین کرد، ولی روای مردم در این قلمرو قصه دیگر داشت. در سالهای 90 مرزهای غربی اوکراین و مولدوا و بلاروس مدت باز شدند، ولی وقتی لهستان و مجارستان، چخی و اسلواکیا و دیگر کشورهای اروپای شرقی به اتحادیه اروپا پیوسته اجرای قیود رایج در منطقه شنگن را نیز بر عهده گرفتند، بین این کشورها و همسایه‌هایشان در شرق دوباره دیوار روادید بلند شد. اتحادیه اروپا همساله به ادوای کشورهای کمونیستی سابق صدها هزار حق روادید سفر ارائه میکرد. اکثر این مردم را شرایط تنگ اقتصادی مجبور به مهاجرت به اروپا میکند و حتی بحران سراسری و کاهش یافتن تعداد جایهای کاری در بازار اروپا منجر به کاهش شمار طالبان سفر به این قاره نشده است. نیروی جاذبه اتحادیه اروپا در مولدوا، فقیرترین کشور این قاره که بخش اعظم درآمدش از حساب پول مهاجران به دست می‌آید، به خصوص محسوس است. قیمت ویزا شنگن در اصل نباید بالغ از 60 یورو باشد. این روادید برای ادبای مولدوا باز هم کمتر، همگی 35 یورو تعیین شده است. اما یک زنی مولدوان سابق مهاجر غیرقانونی میگوید 8 سال پیش اولین حق روادید سفر به اروپا را با قیمت قریب 2000 دلار خریداری کرده بود. این زن که اکنون سند ایتالیایی داشته حق روای آزاد در منطقه شنگن را به دست آورده است میگوید در این مدت نرخ ویزای اروپا برای مولدوان ها باز هم بالا رفت.
من روادیدم را توسط یک شناس خود که حالا در ایتالیاس به دست آوردم. 8 سال پیش من برای این روادید 1800 دلار پرداخته بودم. مولدوان ها باید اکنون دست کم 4000 یورو پرداخت کنند و اون هم بدون ضمانت که آیا به ایتالیا می رسند یا خیر. 1800 دلاری من کجا و 4000 یورویی که حالا برای عینی چیز می پردازند کجا؟ که
منطقه شنگن رمزی توانایی راه طولانی است که اروپا از زمان ختم جنگ سرد تای کرده است. اکنون هر نفر ویزای شنگن در جیب میتواند در قلمروی بزرگی از مرز لهستان با اوکراین و بلاروس تا به ساحل های اقیانوس اطلس بدون هیچ ممانعت رواق کند. اما این همه آزادی در داخل شنگن است. از بیرون در مرزهای این منطقه دیواری چنان بزرگ و بلندی برداشتند که اروپا را به خودی و بیگانه جدا میکند و این همه بدون در نظر داشت خاص آنهایی که بیرون از این دیوار مانده اند. برانکا تریویچ خبرنگاری رادیوی آزادی در بلگراد میگوید مردم نیمقاره بالکان خود را اهل گتوی اروپا احساس میکنند. این مردم ویزای شنگن را میتوانند بدون پرداخت رشوه نیز صاحب شوند، ولی خیلی به سختی. برانکا تریویچ میگوید
دریافت ویزا کاری آسان نیست. حتی اگر شما جوان ارزنده باشد که نیت سفر و دیدن جهان را دارد، این برایتان آسان نخواهد بود. در اکثر اوقات این تحقیرآمیز است و وقت زیادی شما صرف کاغذ بازی می شود و گاهی چنین هم می شود که درخواست شما را رد کنند. در این صورت شما بدون ویزا می مانید و کسی هم برایتان شرح نمی دهد که چرا.
تایی سالهای آخر موضوعی ساده تر کردن ترتیب ارائه حق روادید سفر اروپا برای کشورهای بالکان و اروپای شرقی و روسیه مطرح بود، ولی بحثهای اخیر در اتحادیه اروپا حاکی که ترتیب برعکس شدیدتر می شود. در حالی که لهستان برای مثال طرفدار بازتر کردن مرزهاست، آلمان می گوید همسایه های شرقی اتحادیه اروپا نباید منتظر امتیاز بیشتر در این موضوع باشند. البته برای بسیاری از کشورهای اروپای غربی مسئله ویزا موضوع بیشتر داخلی است نه قاره‌ای. جنایتکاری و بیکاری از عوامل هایی که مهاجرت را در نظر انتخاب کنندگان اروپایی خیلی به اعتبار کرده است. جمهوری چک اخیراً به خاطر جلوگیری از ورود نیروی ارزان کاری در عین بحران، ارائه ویزاهای کاری برای شهروندان 5 کشور اوکراین و مولدوا، ویتنام و مغولستان و تایلند را متوقف کرد. در ماه فوریه مقامات این کشور حتی راضی شدند با مهاجرین خارجی که به علت بحران از جای کار محروم شده اند همچون جبران 500 یورو بپردازند و مصرف راه بازگشت آنها را نیز بر عهده بگیرند.
ظهور دیوار شنگن پس از 20 سال فروپاشی دیواری برلین و پیش از آن که به بررسی نکات بحث برانگیز قانون دینی تاجیکستان گذریم، یک خبر از منطقه.
مخالفان پرزیدنت قرقیزستان قرمانبیگ باقیوف تصمیم گرفتند که با نامزد یگانه وارد سبقت انتخابات پرزیدنتی شوند. آنها میگویند تنها در حال سرجمعی و اتحاد میتوانند به فشار دولت تاب آورند و راه پیروزی را پیدا کنند.
در همین حال یکی از نامزدهای احتمالی انتخابات پرزیدنتی قرقیزستان، رئیس حزب مخالف آتامکان عمربیگ تکیبایف، از شرکت در سبقت دست کشید.
پس مخالفان آیا نامزدهای دیگری دارند یا نه، از خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میر اسراری فرغانی میشنویم.
قوبان عبدمن، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی قرغیز، گفت و معتقد است که مخالفان نظام باقیف به انتخابات 3 یا 4 نامزد خود را آماده میکنند. با گفته این کارشناس، ولی از میان آنها فقط یکی را انتخابا به حیث نامزد پیشبری خواهند کرد. قوبان عبدمن میگوید از احتمال خالی نیست که بقید بشیموف، رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات در پارلمان کشورش، از نام مخالفان برای اشغال کرسی ریاست جمهور دعواگری کند. با عقیده قوبان عبدمن، اگر مخالفان حکومت در انتخابات قریب الوقوع پرزیدنتی از جانب کشورش نامزد پیشبری کنند، شاید پیروزی بر جانب آنها شود. در همین حال بقید بشیموف، رئیس جنای حزب سوسیال دموکرات قرقیزستان در پارلمان این کشور، گفت که وی به مقام پرزیدنتی شخصی ارزنده خواهد بود. با گفته بشیموف، اگر انتخابات پرزیدنتی حتی در فضای نیم دموکراتی برگزار شود و نیم مردم بتواند که رئیس جمهور کشورش را خودش انتخاب کند، در آن صورت شانس نماینده حکومت حد مینیمال را تشکیل خواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
آمادگی های مخالفین دولت قرقیزستان به انتخابات پرزیدنتی این کشور که قرار است 23 ایول برگزار شود.
صدای هموطن برنامه است از حیات مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی. این برنامه از حیات مهاجران کاری در کشورهای گوناگون مطالب پیشکش می کند و با شخصیت های معروف تاجیک در بیرون از تاجیکستان و گفتگو می نشیند.
با این وجود که قانون آزادی وجدان و اعتیادی های دینی از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضا و مورد اجرا قرار گرفت، بحث آن در جامعه روز به روز بیشتر می شود. زیرا امروز مسئولان دولت و مخصوصا نهادهای انتظامی با نصب اعلان و آگهی ها در بنای مساجد مردم را هشدار می دهند که تنها در داخل بنای مسجد گزاردن نماز اجازه است، در حالی که اکثر بناهای مساجد امروز برای نمازگزاران تنگی می کند.
و مردم نمازگزار تازه آگاه می شوند که چه قانون نو به حیات آنها وارد شده، با چه سرعت ندیده اجرای آن براه افتاده است. ظاهرا این قانون است که بیش از هر قانون دیگر می تواند به حیات مردم تأثیر بی‌واسطه داشته باشد.
ولی آیا تنها این است مایه بحث ها پیرامون قانون نو؟ همکار ما فرهاد میلاد می گوید مایه بحث را نکات بحث برانگیز قانون به میان آورده است.
نکته اولین و بحث برانگیز در بررسی های کارشناسان مقدمه قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی است. در آن آمده است با اعتراف و تصدیق حقوق هر کس به آزادی وجدان و آزادی پیروی به دین، اینچنین برابری همه در نزد قانون، ناوابسته از مناسبت به دین و اعتقاد، در اساس آن که جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است، با عرض احترام و تحمل به تمام دین و مذهب ها،
با اعتراف نقش مخصوصی مذهبی حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان قانون مذکور قبول کرده می شود. محمد شریف همتزاده رهبر معنوی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در نشریه رسمی این حزب نجات می نویسد در مقدمه مذکور آوردن جمله با اعتراف نقش مخصوصی مذهب حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان در قانونگذاری دولت دنیوی هر شخص مذهبی را خرسند میکند، به شرط اگر قسمت زیرین جمله در اساس آن که جمهوری تاجیکستان دولت دنیوی است نباشد. همتزاده سوال گذاشته است که آیا میان این دو معیار یعنی نقش مخصوصی مذهبی حنفی و دنیویت عمومیت هست یا برعکس تضاد وجود دارد یا نه. همتزاده خواستار روشن کردن مفهوم دنیویت شده است. فرخ عمروف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید تاکید بر مذهبی حنفی در قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی از آن خاطر است که در تاجیکستان اکثریت عمده مردم حنفی مذهبند
و این به معنای اون نیست که مذهب ابو حنیفه به عنوان ایدئولوژی دولتی قبول کرده شود و از این نقطه نظر اینجا بین قانون مذکور و سرقانون جمهوری تاجیکستان اختلاف وجود ندارد. تاجیکستان یگان ایدئولوژی را از جمله ایدئولوژی حنفی را به عنوان ایدئولوژی دولتی نپذیرفته است و اینجا اصل دنیویت خدشه‌دار یا خلل‌دار نشده است.
عمروف در پاسخ به این سوال که آیا اینجا اسماعیلی ها نادیده گرفته نمی‌شود وند گفت از روی نفوس اسماعیلی ها در تاجیکستان کم شمارند و از همه مهم آنها به امنیت تاجیکستان یگان تهدید ندارند، اما یک قطار مذاهب غیر سنتی پیدا شدند که به امنیت کشور تهدید میکنند.
مذهب ابو حنیفه مذهب اکثریت هست تو اینکه ایدئولوژی های غیر سنتی که وقت اخیر در شکل سلفیه و تحریریه و غیره و غیره قضا در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان نفوذ کرده استند با امنیت تاجیکستان تهدید نکند.
ایده دیگر از کارشناسان برانند که محض به خاطر کاهش دادن نفوذ مذهب های غیر سنتی تاکید داشتن بر مذهب حنفی اشتباه دیگر است در این قانون. آنها میگویند قانون با دیگر اعتقادات و ادیان از جمله اتئیستان آزادی قائل می شود، در حالی که آنها را دین اسلام و نیز مذهب حنفی مرتد حساب می کنند. محمد شریف مزوده هم می پرسد که آیا در حال رو بروی هم استادن آنها حکومت تاجیکستان به کدام اولویت قائل خواهد شد؟ همتزاده میگوید از بس که معیارهای قانونگذاری تاجیکستان از قانون اساسی منشأ میگیرد و نظام دنیوی اساس کنستیتوسیونی است، آمدن ترکیبی با اعتراف نقش مخصوصی مذهب حنفی دین اسلام در انکشاف فرهنگ ملی و حیات معنوی خلق تاجیکستان در قانون آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی میتواند نظر فریبی باشد. فرخ عمروف میگوید تاکید بر مذهب حنفی گروه استواری امنیت کشور و آزادی اعتقاد و دینهای دیگر است. سید عمر حسینی معاون اول رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید حکومت تاجیکستان اصلا در این سمت یعنی ایدئولوژی اشتباه های بزرگ کرده است، یعنی زمان پشت احیای زردشتیه بود اما نشد و حالا در مثال قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی میخواهد مذهب حنفی را همان گونه استفاده کند که موفق نخواهد شد.
اصلا در کشور چون تاجیکستان که قانون این دموکراتی و حقوق بنیادی است اصلا زیدی مذهب های سلفی و غیر مذهب های دیگر هم برآمدن، اصلا در قانونگذاری ما جای ندارد. اصلا همین هم یک راهی درست را نیافتن است. ولی امروز قانون موجوده که تصدیق شده و تصویب رسیده و امروز باید در عمل جاری شود، در حقیقت این هم با از همه زیادتر مذهب حنفی را محدود میکنه این قانونی که امروز است، چون که پرزن یک جای قانون که نماز گذاریدن را به جاهای معینه تشخیص میده معین میکنه، این اصلا مخالف نشانداد همه معیارهای دینی مبین اسلام است.
کارشناسان میگویند قانون آزادی وجدان و اتحادیه های دینی که از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امضا شده است از مقدمه که پایبست قانون است تضادآمیز است و از این خاطر در ادامه این قانون نقض حقوق های انسان فراوان دچار می آید که در این مورد فردا صحبت خواهیم کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش اول از سلسله نکات بحث برانگیز قانون دینی تاجیکستان، اما باید گفت تأثیرات پیدا نشود که این قانون سراسر از نکات بحث برانگیز عبارت است، بلکه وظیفه اول این قانون حفظ آزادی دین و دادن امکانیت به همه دینداران برای اجرای فرضهای دینی آنهاست. در ضمن همین موضوع یعنی قانون دین در سامانه اینترنتی ما نیز بحث‌های را به دنبال داشته است. برخی از اظهار نظرهای خوانندگان را از همکارم در دوشنبه همایون شهریار می‌شنویم.
الهام دین از خوجند با آوردن مثال ها قانون نو را شدیدترین قانون دین در آسیای مرکزی نامیده است و علاوه کرده است که اکثر ماده هایش مخالف سرقانون جمهوری تاجیکستان و مخالف مذهب امام اعظم رضی الله عنه می باشند. الهام دین نوشته است، نوشته او را می خونم، این قانون ضد دینی زمینه را برای بستن مسجد و از تعلیمات دینی دور ماندن فرزندان این کشور ماده های 4 و 8 همین قانون فراهم میکند. نظارت و مداخله آن به امور دین با نماینده به نام مقامات وکالتدار دولتی آید بدین، حتی چنین کردند که اتحادیه های دینی در نزد مقامات گزارش میدهند، ماده 10 بند 12 و امام خطیبان را این مقامات تعیین مینماید، ماده 11 بند 6 در بیمارخانه ها، آسایشگاه ها، خانه پیرانسالان، جای های حبس پیشکی اجازت دهند اگر عبادت ممکن است. ولی خواننده دیگر با نام اس ایوبی از دوشنبه برعکس قانون را منطقی نامیده و جانبداری 100% خود را از آن بیان داشته است. درویش از قرغان‌تپه نوشته است، در این شهر در بالای مغازه سامانی در آشونه سیوم مسجد بنیاد نمودند که این مسجد در قید نبوده، بعضن باغچه بچگان را باید می‌آورد که کودکان مکتبخوان و خردسال گیاه نماز می‌گذارند، با شوق دو به آشونه سیوم می‌برند. در شفق همین مسجد خانه استقامتی است که در آن کمپیر 78 ساله زندگی می‌کند که از غوغا و دوادای کودکان و بیماری فشار بلندی زده است. از آن خاطر که مسلمانم می‌گوید لب به خاموشی زدم. درویش از کمیته دینی نزد حکومت ولایت قتلون خواهش کرده است که همین مسجد را به آشونه یکم یا به دیگر جا گذرانند. رود مرد از خوجا نوشته است، با قبول این قانون فضای مناسبی را که در سال امام اعظم به میان آمده بود برباد دادیم. سلیم از دوشنبه انگشتی تحیر گزیده است که دولتی که دعوای مذهب امام اعظم میکند خود تیشه بر ریشه دین امامش میزند. به نظر یکی از خوانندگان دیگر سامانه، این قانون به سر قانون کشور موافقت نمیکند و از این رو پیشنهاد کرده است که این قانون را برای بررسی باید به دادگاه کنستیتوسیونی ارسال کرد. این خواننده همچنین از طرز شناسانیدن مردم با قانون های نو، از جمله همین قانون تازه امضا شده دین، ناراضیگی اظهار کرده است. مثال هم آورده است که برای فرد کمبیزات خریدن روزنامه گران است، چی طور او میتواند از قانون نو خبردار شود؟ شنونده های عزیز، این بحث و بحث های دیگر در سامانه آزادی منتظر نظر شما هستم. azadi.tj
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده عزیز و ارجمند، شب هنگامی برنامه تاجیکی رادیو آزادی هستید که همزمان از دوشنبه به پراگ برای شما پخش می شود. مجری برنامه در پراگ من سلیم ایوبزاد و در دوشنبه همکارم عبدالقیوم قیومزاد.
اما در اینجا برگردیم به هم، یعنی به همون پرسش شما که تأثیر بحران در تاجیکستان به چی نوع احساس می شود و واکنش ها چیست؟ باز هم میتوان گفت واکنش ها بیشتر با اشاره از بیرون به عمل می آیند. یک تلاش تحریک دادن اقتصادیات مثلا از طرف اتحادیه بین المللی مالی به عمل آمد که از حکومت تاجیکستان خواسته است نظام مجوز صاحبکاری را آسان تر کند تا از تشبث های بخش خصوصی پشتیبانی به عمل آید.
اما یعنی به چه شکل؟
ببینید، حالا مثلا یک کس برای دریافت اجازه صاحبکاری، یعنی مجوز صاحبکاری، باید مدت طولانی دوتاز کرده با 13 نهاد رسمی سر و کار گیرد، 400 نفر سند جمع آوری کند و هرچند قانون دریافت مجوز را به پول می نامد باید مبلغ های پرداخت نماید. به گفته کارشناسان اتحادیه مالی بین المللی، این سیستم مشکل دریافت مجوز برای رشد صاحبکاری در تاجیکستان موانع زیاد ایجاد کرده است. خوب بهتر است جزئیات را در گزارش اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه شنویم.
رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان با تقاضای اتحادیه بین المللی مالی به نهادهای اقتصادی کشور دستور داده است که سیستم دادن مجوز به صاحبکاران را سبکتر کنند. شهرت جان رحمتبایوف، رئیس ریاستی دستگیری صاحبکاری کمیته سرمایه‌گذاری تاجیکستان، میگوید بر اساس فرمان رئیس جمهور قرار است تا ماه نوامبر سال جاری طرح قانون جدید سیستم اجازه‌دهی در تاجیکستان تهیه و به پارلمان پیشنهاد شود. رحمت Атбоев میگوید در آینده کمیسی مخصوص مجوزدهی عبارت از مسئولان وزارت و اداره های این کشور تشکیل خواهد شد که به آن نمایندگان اتحادیه بین المللی مالی نیز به حیث مشاور شامل میگردند. و افزود
مقصد حکومت ها امروز از آن عبارت است که با تنظیم درآوردن این نظام اجازه‌دهی تکمیل دادن آن یک قدم باشد هم شرایط برای پیشبردی صاحب کاری برای جلب سرمایه گذاری خارجی بیشتر گردد.
این در حال است که بر اساس گزارش سالانه اتحادیه بین المللی مالی درباره مشکلات صاحب کاری در کشورهای جهان، تاجیکستان از لحاظ شرایط مجوزدهی به مؤسسان کارخانه ها در میان 181 کشور جهان در جای 178 قرار گرفته است. مسئولان این سازمان بین المللی از این فرمان رئیس جمهور تاجیکستان خوش استقبال میکنند. آنها میگویند که فرمان اخیر رئیس جمهور تاجیکستان برای اصلاح سیستم مجوزدهی و رفع مانع‌های صنعی به فعالیت شرکت‌های خصوصی مساعدت میکند. مدینه نورماتوا مشاور دفتر مسائل حقوقی اتحادیه بین المللی مالی در تاجیکستان میگوید در شرایط فعلی برای آغاز فعالیت صاحبکاری در این کشور دریافت حدود 400 اجازتنامه ضرور است.
Для выдачи разрешений предпринимателям необходимо затрачивать.
Барои гирифтани муҷаввизи соҳибкорӣ дар Тоҷикистон мушкилоти зиёде вуҷуд дорад. Ба соҳибкор лозим мешавад вақти зиёдро сарф кунад. Ба ҷуз ин, дар ҳоле ки дар қонунгузории феълии Тоҷикистон барои дарёфти муҷаввизи фаъолияти соҳибкорӣ пардохти маблағе пешбинӣ нашудааст, вале мақомот аз соҳибкорон ё тоҷирон барои иҷрои ин амр аз 365 то 500 сомонӣ пул меситонанд.
Затрачивать 365 сомонӣ на получение разрешений.
خانم نورماتوا تاکید کرد که هیچ یک سرمایه‌گذار خارجی انتظاری طولانی و پرداخت رشوه برای دریافت مجوز برای تأسیس کارخانه در تاجیکستان را تحمل نخواهد کرد. زید سعیدوف رئیس انجمن کارخانه‌های صاحبکاری خرد و میانه تاجیکستان میگوید تأسیس کارخانه کوچک خصوصی یا فعالیت دیگری صاحبکاری در تاجیکستان کاری نهایت دشوار است و برای این کار باید مرحله‌های زیادی را طی کرد. به قول سعیدوف برای دریافت مجوز صاحبکاران حداقل 2 ماه منتظر میمانند و از این لحاظ بیشتر مراجعین و پرداخت رشوه به کارمندان دولتی برای در مهلت کمتر مجوز دریافت کردن مجبور می شوند. سعیدوف میگوید
مثلا یک کارخانه اگر خواهد که اجازتنامه گیرد برای فعالیت در بخش ساختمانی، در بخش استخراج این یا آن نمودی معدن، مدت زیاد لازم است که این اجازتنامه را بگیرد و نه در همه وقت موفق می شود برای گرفتن این اجازتنامه برای فعالیت. این نهایت کار نیست، چون که رشد صاحب کاری باز هم مانع‌های دیگر هم دارد، از قبیل موافق نبودن اندازبندی با وضع امروزه رشد صاحب کاری و باز پیله‌های دیگر.
در همین حال صاحب کاران امید به آن می‌بندند که طرح قانونی جدید درباره اصلاح سیستم اجازه‌دهی به فعالیت صاحب کاری که از سوی اتحادیه بین‌المللی مالی و مقامات مربوطه تاجیکستان دوام 9 ماهی آینده تهیه می شود، مشکل اجازتنامه گیری را برایشان آسان می کند. اسلم مومنزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست سازمان های بین المللی برای ساده کردن نظام دریافت مجوز صاحب کاری در تاجیکستان و شنونده ارجمند با این گزارش فرصت مجله شامگاهی ما در همین جا به پایان رسید. یادآور می شوم این مجله را من عبدالقیم قیمزاد از دوشنبه
و من سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی کردیم. دریاد بگیرید این روز را که با این خبر در تاریخ خواهد ماند که امروز سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان در لندن تصمیم گرفتند که اصول اساسی اصلاحات نظام بانکی جهان را با هم معین کنند و همچنین 5 تریلیون دلار به جسم اقتصادیات در حال رکود وارد نمایند تا که آن به حرکت آید. همچنین پناهگاه های پول و مالیات را فاش و شفاف کنند و پولی که در آنجا است به اقتصادیات وارد کنند و اینچنین برای صندوق بین المللی پول که به کشورهای بینوا باید کمک رساند در حجم 1 تریلیون دلار کمک رسانند. همچنین مکافات پولی رهبران کارخانه های اقتصادی را زیر نظارت گیرند و آن را کم کنند. یعنی این روز روزی دویم اپریل سال 2009 روز نشست 20 سران 20 کشور پیشرفته و در حال رشد جهان بود برای حل یا که کوتاه کردن بحران اقتصادی که در جهان ادامه دارد. آرزو میکنیم این نقشه ها به عمل تطبیق گردند، زیرا همیشه البته وعده ها وعده هستند و تا زمان تاثیر آنها به زندگی وارد خواهد شد که اگر آنها به اجرا رسند. شب بخیر، خدا نگهداری شما.
منیم شو مثل هر شو مستی زیمستی زیمستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوای بگیرم از برایت، از برایت چی میخوای زی من ایار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه بای به خانه، بگو یارت سلام میرسانه میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه بای رسانه. منیم شو منیم شو مثل هر شو مستی 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 مستم زی مستی زی مستی شیشه ای خم.